بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اثبات قوا فی الجمله، این بحث مطرح شد که ارتباط این کارها به این قوا از باب ارتباط فعل به فاعل غریب است حقیقتا، یا نه از باب ارتباط فعل به ابزار است، به فاعل حقیقی همون نفس است. عده گفتن به اینکه ارتباط این کارها به قوا از باب ارتباط فعل و ابزار است و در حقیقت اسناد مجازی است و الی غیر محوله است. فاعل حقیقی همه این کارها نفس است بلا غیر، و نقش این قوا نظیر نقش ادوات و ابزار است. دیگران این چنین می گفتن که ارتباط این کارها به این قوا ارتباط فعل به فاعل است و اسناد این کارها به این قوا اسناد الی محوله است. ادله اونها گذشت و ادله این گروه دوم که میگویند اسناد این کارها به قوا اسناد الی محوله است، یک مقدار گذشت و یک مقدار هم الان نقل میکنه. فرمودن که احتجاجشون به این است که تخیل به قوه جسمانی است و نفس مجرد است، پس تخیل به نفس نیست، نفس تخیل ندارد، اون قوه متخیل است که تخیل دارد، یک قوه جسمانی است که تخیل دارد، نه نفس یک امر مجرد است. برای این مطلب به وجوه استدلال کردند که اول ادله همون بود که دیروز گذشت، و اما ثانی این وجوه که دلالت میکند به این که تخیل به قوه جسمانی است، یک مقدمه، و نفس مجرد است، این دو مقدمه، با این شکل دوم نتیجه میگیرند که تخیل وسیله نفس نیست. و ثانی ها این است که این نصور الخیالیت ما تصاوی ها فی نو قد یتفاوت فی المقدار، صورت های خیالی با اینکه نوعشون یکی است و در تحت یک نوع مندرجن، مع ذلک در مقدار از ذره کوچکی به بزرگی فرق میکنند. ما مربع کوچک و مربع بزرگ در ذهن ترسیم میکنیم و هاکذا اشکال و مقادیر دیگر. این صور الخیالیت ما تساویها فی نو قد یتفاوت فی المقدار، که این تفاوت مال مقدار است نه مال نوعیتشون. فیکون البعض اصغر و البعض اکبر و نو واحد و افراد کثیر. منشأ تفاوت هم صغر و کبر است. و ذالک التفاوت اما للمأخوذ من او للآخذ، تفاوت یا مال مأخوذ است، یا مال مأخوذ من یا مال آخذ. در صورتی تفاوت مال مأخوذ است که اینها تفاوت نوعی داشته باشند، یکی مثلث باشد یکی مربع، که خود مأخوذها با هم متفاوتند. و حیث این که در مثال مفروض نوع یکی است و یک ذات است، پس خود مأخوذ تفاوتی ندارد. لم یبقه الا این که منشأ تفاوت یا مأخوذ من باشد یا آخذ، یعنی ما از یک صورت خارجیه که بزرگتر است شکل بزرگتر اخذ میکنیم، از اونی که کوچکتر است شکل کوچکتر اخذ میکنیم. و اگر این شکلها منشأی نداشتن، مثل اون که ما صوری را تصویر کردیم که در خارج وجود نداشت، این نه منشأ تفاوتش مأخوذ است لفرض الاتحاد، نه منشأ تفاوتش مأخوذ من هست لفقدان مأخوذ من. پس لم یبقه الا اینکه منشأ تفاوت آخذ باشه، یعنی نفس در قوه متخیله که این صور را ترسیم می کند، اون گوشه‌ای که بزرگتر است شکل بزرگتر جا می گیرد، اون گوشه‌ای که کوچکتر است شکل کوچکتر جا می گیرد. و ذالک تفاوتو اما للمأخوذ من هست او للآخذ، او للمأخوذ، منتها مأخوذ را اول با مقدمه مطویه حل کردن چون فرض اتحاد نوع است. لذا منشأ تفاوت خود مأخوذ باشد او قبلا حل شد. قائلین به جسمانیت، جسمانی بودن قوه تخیل همین حل شد. البته رو یعنی نفس به حساب اینها فقط کلیات عقلیه رو درک میکنه، این قوه تخیل است که صور رو درک میکند، به قوه تخیل مادی. ول اولو باطلون که منشأ تفاوت مأخوذ مهر باشد، زیرا لعنا قد نتخیلو ما لیس به موجود فی الخارج، گاهی چیزی را ما تصویر میکنیم که مأخوذ مهر ندارد، فتعین از ثانی که منشأش آخذ باشد. تبیین این مطلب که منشأش آخذ است به این است، بابا ان صورت تارتن ترتسمو فی جزء اکبر می شود شکل بزرگ، و تارتن فی جزء اصغر می شود شکل کوچک. مأخوذ چه آخر نوعشون که یکی است، منشأش کجا؟ منشأ تفاوت چیه؟ چطور مربع ذاتاً یکی کوچک است دیگری بزرگ؟ اگر یکی مثلث بزرگ به دیگری مربع کوچک باشد یه احتمالی است، اما اگر دو تا مربع بود یکی کوچک به یکی بزرگ، منشأ این تفاوت خود مأخوذ نمیتواند باشد، برای اینکه مأخوذ در هر دو یکی است. و ثالث اون وجوه این است که انه لیس یمکننا ان نتخیل السواد و البیاض فی شبه خیالی واحد، همونطوری که اجتماع ضدین در خارج محال است، اجتماع ضدین در ذهن محال است. هرگز ما نمیتوانیم یک جسم کوچکی را تصور بکنیم که هم سفید باشد هم سیاه، یک گوشش سفید باشد یک گوشش سیاه، این هم در ذهن جایز است هم در خارج. اما یک صفحه کاغذ را تصور بکنیم که این صفحه کاغذ هم سفید باشد هم سیاه، این مقدور نیست، ولی اگه جاش فرق بکند مقدور است. لیس یمکننا ان نتخیل السواد و البیاض فی شبه خیالی واحد، اما و یمکننا ذلک فی جزئین، یک چیز را سواد یک چیز را بیاض، یک چیز را اسود یک چیز را ابیض می توانیم تصور بکنیم. اگر چنونچه قوه خیالی اجزاش ممتاز نبود و یک جا بود و یک شیء واحد بود، چگونه سواد و بیاض در اونجا می گنجی؟ می شد جمع ضدین. ولوکان زانکل جزآنه لا یتمیزان فی الوز لکان لا فرق بین المتعذر و الممکن، اگر این دوتا جز وضعشون یکی می بود هیچ فرقی در محل نداشتن، لازمش اون بود که بین اون متعذر که جمع بین ضدین است که یک شی هم اسود باشد هم ابیض، با اونی که ممکن است یعنی یک شی گوشش ابیض باشد گوشه دیگرش اصفر، هیچ فرقی نباشد. لکان لا فرق بین المتعذر، اونجا که یک شی هم سفید است هم سیاه، و ممکن اونجا که یک شی یک گوشش سفید است گوشه دیگرش سیاه، نباید فرق باشد. فیزن الجزآن متمیزان فلوز، این که ما میبینیم تصور یک صورت یک صفحه کاغذ که هم سفید باشد هم سیاه محال است، اما تصور یک کاغذ که یک گوشش سفید باشد گوش دیگرش سیاه ممکن است، برای آن است که اون گوشه‌ای که سیاه است در یک گوشه خیال جا دارد، اون گوشه‌ای که سفید است در گوشه دیگر خیال جا دارد. این خلاصه وجوهی که برای جسمانی بودن تخیل اقامه شده. قهرن اون کبرای تجرد نفس هم زمیمه این صغرا خواهد شد. با شکل سوالی نتیجه میگیرند که نفس تخیل ندارد، تخیل مال قوه است، زیرا قوه خیال جسمانی است و نفس مجرد است، پس نفس تخیل ندارد. مرحوم آخون میفرمایند از این احتجاج ما یک جواب اجمالی میدیم، از حجت اولا یه جواب نقضی میگیم، یه جواب حدی. وقتی مهمترین حجتشون که حجت اولاست با این دو جواب مجاب شد، اون حجت های دیگر هم با آسانی قابل حل است. حجت اولا اینها این بود که ما در تخیل یک مربعی که در دو جناحش دو مربع متساوی است، سه مربع را تصویر کردیم، یکی در وسط، یکی در ایمن، دیگری در ایسر. اینا در ماهیت مساوی هن، در مقدار و اندازه مساوی هن، ولی جاشون فرق میکنن. این تفاوت جا نیست مگر برای آنکه محلشون یه امر مادی است به دارای طرف یمین به طرف یسار است، و اون چی که در ایمن حلول کرده از اون چی که در ایسر حلول کرده ممتاز می شود. از این احتجاج حجت یه جواب نقضی می دن و یه جواب حلی. اما نقضی ول جوابو ان الحجت الاولا به وجهین، ان نقض ول حل. اما الاول جواب نقضی، اگر قوه خیال امر جسمانی است یک، و صور خیالیه اجسامند و مقادیر مادی هم دو، ما در اون مواردی که صور عظیم را تصویر میکنیم این در کجا جا میگیره؟ انتباع عظیم در صغیر که محال است، چون خاصیت ماده و جسم این است که عظیم در صغیر منتبع نمیشود. اگر بگویید ما وقتی یک صحنه وسیعی را تصور میکنیم اون مقداری که به اندازه قوه خیال است در خیال منتبه می شود، بقیه منتبه نمی شود، پس بقیه را ما درک نمی کنیم. اگر بقیه را بدون انتباع درک می کنیم پس ادراک به انتباع نیست، و اگر نه ادراک به انتباع است ولا غیر، و ما هم همه اون صحنه وسیع را درک می کنیم، معلوم می شود که همه اون صحنه وسیع در این یک جای کوچک می گنجن. در جای کوچک می گنجن یعنی چی؟ یعنی اون مقداری که برابر همین گوشه خیال است همینجا جا دارد. اونایی هم که مازاد بر مقدار قوه خیالند باز در همینجا جا دارند، معل امتیاز، با اینکه جاشون یکیه ممتازند. فکر یعنی همین دیگه، بالاخره ما وقتی با مقایسه حل کردیم نظیر عکس اون مطلبی را که فهمیدیم در ذهن ما آمد یا نیامد. ما عکسی که 4/6 هست وقتی که دیدیم با مقایسه میفهمیم این آکسش یه انسانیست که 1 متریم قد اوست و این مقدار هم قطر و عرض اوست. بالاخره میفهمیم و اون صورت رو در گوشه ذهن جا میدیم، ولو از این عکس چیزی نفهمیم، با فکر اون شخص میفهمیم و شخص در ذهن ما تصویر میشود. اون جایی که این صورت عظیمه در اونجا منتبه میشود کجاست؟ اما اول فإننا نتخیل الامور العظیمه، جواب نقضی. ما یه منظره وسیع، یه بستان وسیع و یه دریایی را در ذهن ترسیم فإذن تبع في الروح الخيالي من الصورة الخيالية ما يساويه. چون به نظر شما تخیل صورت جسمانی است، به قوه خیالم امر جسمانی است، اون به ادراکم انتباه است بلا غیر، اون صورت عظیمه که در این گوشه قوه خیال جا میگیرد، اون مقداری که مساوی با حجم قوه خیال است در اون منتبع میشود. اما اون مقدار افزوده چی؟ فیزن تبع که روح الخیالی من از صورت الخیالیه ما یساویه، فلذی یفزلو علی، اون مقدار زائد، اما ان ینتبع فی روح الخیالی او لا ینتبع، فی این لم ینتبع فقد بطل قولهم که ان التخیل لاجل هذا الانتباع. این با مبناتون سازگار نیست که ما ادراک میکنیم بلانتباعین، اگر اون بقیه در خیال منتبع نمیشود مع ذالک ما ادراک میکنیم که واهو المفروض، معلوم میشود تخیل به انتباع نیست. علم عبارت از انتباع صورت معلوم برای عالم نیست، به در عالم نیست. این با مبنا شما سازگار نیست. فقط بطل قولهم ان التخیل لاجل هذا الانتباع. اگر بپذیریم که اون هم منتبع می شود، فینن تبع فیه، اگر اون مقدار زائدم در همین محل مادی منتبع بشود مثل مقدار مساوی، پس فقدن تبع در همین محل خیال هم ما یساویه، هم ون تبع فیه ما یفزول علی، هم اون مقداری که مساوی خیال است، همون مقداری که زائد بر این قوه خیال است، هر دو در قوه خیال منتبع و منتظم شده. فقدن تبع فیه ما یساویه و انتبع فیه ما یفزول ان، چون هر دو در قوه خیال باید منتبع بشن. بنابراین و یکونو محلو ما یساویه و محلو ما یفزلو علیه شیئا واحدا. اگر ما یک صحنه وسیع باقی را در خیال ترسیم کرده ایم و این قوه خیال جایگاه تخیلش 2 سانت بود، اون قوه خیالی که حجمش 2 سانت است هم صورت 2 سانتی باغ را، یعنی 2 سانت از باغ را، هم بقیه باغ را در خود جا داد و همه هم از یکدیگر ممتاز بودن، معلوم می شود که 2 شی در یک جا که محلشون یکیست می توانن از یکدیگر ممتاز باشن. مگر نان است که شما پذیرفتید همه اون صحنه در این گوشه مادی خیال منتبع است؟ مگر نان است که پذیرفتید اون مقداری که مساوی است با اون مقداری که زائد است هر دو اینجاست؟ معلوم می شود که زائد و مساوی که 2 امرن و ممتازن می توانند در 1 جا جا بگیرن. پس جا ممیز نیست. ما انا نمیزو بین القدر المساوی که 2 سانت است مثلا، و القدر الفاضل که بقیه باقی است. این نشون میدهد و ذالکی یدلو علا ان صورتین الخیالیتین و این حسلال شیء واحدین فینهو یمکننا ان نمیزه بینهما. معلوم میشود که 2 تا صورت خیالی در 1 جا میگنجن با امتیاز. معلوم شد که امتیاز به تعدد محل نیست. تا از این را شما کشف بکنید که محل باید ایمن و ایسر داشته باشد، پس محل جسم است و ماده است و مادی است. فینهو یمکننا ان نمیز بین این 2 صورت خیالی با اینکه محل واحد است. اگر در نقض این چنین ملتزم شدید و ازا کان کذالک، در اصل استدلالتون هم تجدید نظر میکنید. پس فلا یلزم من حصول صورتی المربعین طرفین، این مربعی که یکی در جناح راست است دیگری در جناح چپ، لا یلزم من حصول صورتی المربعین طرفین فی النفس ان لا یمیز فی الخیال احدهما عن الاخر. با اینکه محل یکی است تمیز هست. شما خواستید از تمیز تعدد محل رو کشف کنید، از تعدد محل جسمانی بودن محل رو استنباط کنید. معلوم می شود که تمیز مستلزم تعدد محل نیست. و علی الجمله بر انتباه عظیم و صغیر نمونه بهتری ذکر میکنن، میگن فل انسانو ربما تا فل عالم، که قبلا هم مشابه این گذشت. گاهی انسان در بسیاری از منطقه معموره سفر میکند و شاهد البلدان و یکونو معزالکه حافظا للمحلات، که اون نسخه قبلی این بود، اونجا هم مجلدات داشت، در نسخه مباحث محلات بود که با بلدان انسب است به عنوان یک نسخه، حافظن للمجلدات او للمحلات. فإن کان صورت کل من تلک الامور فی جزء من الدماغ متمیزن عن الجزء الذي لم يرتسم فيه صورت الشيء الاخر، اگر هر کدام از اینها یک محل مادی طلب کنن و هر یکی از این صورت ها محل مادی به طلبن، فإن کان صورت کل من تلک الامور فی جزء من الدماغ متمیزن عن الجزء الذي لم يرتسم فيه صورت الشيء الاخر، این فمن المعلومه ان القدر القلیل منه لا یفی بذلک. انتباه عظیم در صغیر محال است، یک مقدار کم که وافی برای این صور عظیمه نیست. و این لم یجب ان یکون لکل صورت خیالیت محل علاهده، اگر لازم نشد که در تخیل برای هر صورت یه جایگاه جدید و علاهدی باشد، بل یجوز ان یکون فی محل واحد صور کثیره، صور کثیر باشد، محل واحد باشد، مع ذلک این صور کثیره بعضوان بعض ممتاز باشند، چون شما در نقض ناچارید این حرف رو ملتزم بشید. صور کثیره در جای واحد قرار میگیرند با حفظ کثرت، با وحدت محل از اختیار ممتازند. و این لم یجب ان یکون لکل صورت خیالیت محل علاهده، بل یجوز ان یکون فی محل واحد صور کثیره و مع ذلک یکون البعض متمیزا عن البعض، این صور بعضشون از دیگری ممتازن. پس فهینئذن لا یلزم من ارتسام جمیع الصور فی النفس الا یتمیز بعضها عن البعض. ممکن است هر سه مربع در یک جا حلول بکنن، جا بگیرن، بدون اینکه اون محل ایمن و ایسر داشته باشد، بدون اینکه محلشون فرق بکند، معذرت ممتاز باشن بعضها عن بعض. این جواب نقصی. اما جواب حلی جواب مبنایی است. این نقض با حفظ مبنای اونها بود، اما حل ابطال مبنای اونهاست. شما با حفظ مبنای اینکه علم انتباع است آمدید این امر را به این صورت ذکر کردید که یا محلشون واحد است یا محلشون متباین است و ماننده، اما اصلا علم انتباع نیست. صورت علمیه در نفس منتبع نیست، صورت علمیه به نفس قیام دارد، قیاما صدوری. اگر صورت علمیه قیامش به نفس قیام صدوری بود، اونگاه کل مسائل عوض می شود. ممکن است که دو شی گاهی امتیاز به تمام ذات داشته باشد، گاهی امتیاز مثل دو تا جنس عالی، گاهی امتیاز به بعض ذات داشته باشد مثل دو تا نوعی که تحت جنس است، گاهی ممکن است امتیاز به عوارض مفارق داشته باشند مثل دو فرد از یک نوع مادی، گاهی ممکن است دو فرد از یک مجرد باشند منتها امتیاز را از ناحیه فاعل گرفتن نه از ناحیه خودشون یا از ناحیه محل. بنابراین دلیلی نیست برای اینکه در این گونه از مجردات نوعشون منحصر در فرد باشد. هم مبدع برهان در برای بسیار از مسائل دیگه خواهد بود و هم یه راهی است برای اثبات تجرد خیال و صور خیالیه. بیان ذلک. و اما وجه الحل فهو ان تلک الصور که لیست مما کانت النفس قابلتا لها، چون اصل علم انتباع نیست، بله نفس و فاعلت. اگر فاعل شد نه محل، پس مسئله انتباع و جای کوچک و بزرگ و امثال ذلک رأسا مطرح نیست. میماند طلب میز که اگر محل ندارن پس امتیازشون به چیه؟ امتیازشون که به ذات نیست، به جزء ذات نیست، به لوازم ذات که نیست. فمن و هویت کل من المربعین، یعنی امتیازشون به امر لازم لا للماهیه حتی یقال که هر دو ماهیتن، جنسشون یکی، فصلشون یکی، نوعشون یکی، عوارض ذاتی یکی. اگر بحث ماهوی بود هیچ یک از امتیازهای چهارگانه مطرح نبود، جنسشون باید یکی می بود، فصلشون یکی، قهرن نوعشون یکی و عرض ذاتیه و لازم نوع هم یکی. اما اگر امتیاز به هویت برگشت نه به ماهیت، هویت های اینها به انشاها و اراده های گوناگون نفس ظهور می کند، امتیاز محفوظ است با اتحاد نوع. و هویت کل من المربعین به امر لازم لهویته المجعولت لنه و لیست هویت المربع الخیالی که هویت المربع الخارجی، مربع خارجی چون عرض است وجوده فی نفس عین وجوده للموضوع است، در تشخص او موضوع نقش دارد، موضوعات گوناگون محلهای گوناگون برای عرض خواهند، اما اینجا اصلا حلول نیست. و لیست هویت المربع الخیالی که هویت المربع الخارجی حتی یکون برای این هویت مربع ذهنی مادتون جسمانیتون قابلتون للتشکلات المختلفه، این هویت مربع خارجی که به یک ماده متکی است، اون ماده هم پذیرای صورت مربع است هم قابل تبدیل به پذیرش صورت‌های دیگه است. قابلتون لتشکیلات المختلفه لعجل اسباب خارجه، بل هی امر بسیط صوری لا مادت له، این صورت خیالی مجرد است و ماده ندارد، نشانش آنه که هیچ اثر از آثار ماده در او ظاهر نیست، نه تغییر پذیر است تدریجا به شهادت حفظ و نه قابل تقسیم است که ما او را عوض بکنیم، کم بکنیم، زیاد بکنیم، هیچ ممکن نیست. میبینیم یه امر تازه را ایجاد کردیم و هو به حاله، اون چی که قبلا بود همکنون در سرجاش محفوظه. صورت ذهنی به هیچ وجه قابل تغییر و تبدیل نیست. با هیچ قدرتی نمی شود صورت ذهنی را کم کرد یا بر او چیزی افزود. اگر چیزی قابل تغییر و تبدیل نیست، معلوم شود مجرد است. اگر مجرد شد، به محل تکیه نمی کند، فقط به علت فاعلی وابسته است. ولاغه لعجل اسباب خارجه بل هی امر بسیط سوری لا مادت له. میشه مجرد بدون ماده. اگر مجرد شد، باید به وسیله فاعل تخصص پیدا کند نه قابل. به انما المخصص لهویته من جهت الفاعل المتخیل است. اگر فاعل متخیل صورت خیالی این چنین ترسیم کرد، می شود مربع کوچک. اون چنان ترسیم کرد، می شود مربع بزرگ. نه خودش ثابت هست و تغییر ناپذیر، بلکه نمی شود او را عوض کرد. نه طبعا عوض می شود، نه قابل تغییر است. حتی ان الوهم اذا توهم القسمت و الانفکاک فی مقدار موجود فی الوهم الى قسمینه. این صورت خیالی نه تنها خودش تغییر ناپذیر است، عوض نمی شود، نمی شود او را هم عوض کرد. زیرا اگر یک صورت خیالی به نام مربع در ذهن ما ترسیب شده بود، ما از یک ضلعی از زاویه‌ای به زاویه مقابل او خطی رسم کردیم و این مربع را به دو تا مثلث متساوی تقسیم کردیم، در حقیقت دو تا مثلث متساوی انشاء کرده ایم، نه اینکه اون مربع را به دو مثلث تقسیم کردیم، به شهادت اینکه اون مربع علامه علی در ذهن هست. اگر تقسیم میشد، بعد از تقسیم دیگر ما مربع نمی داشتیم، ولی الان هم دو مثلث مساوی داریم و هم یک مربع قبلی، به هیچ وجه قابل تغییر نیست. چون حاکم وهم است، منتها اینها را استخدام میکنند. حتی ان الوهم اذا توهم القسمت والانفکاک فی مقدار موجود فی الوهم الى قسمینه. این چون تخیل قسمت است، نه انقسام حقیقی. انسانی که در خواب میبیند راه رفته، این تمثل حرکت است، نه حرکت کرده. انسانی که در صور خیالیش تقسیم روا می دارد، این تخیل قسمت است، نه تقسیم حقیقی. این انشاء است به حمل شایع و تخیل قسمت است به حمل اولی. تقسیم به حمل اولی است، نه تقسیم به حمل شایع. لم یلزم منه وجود ماده مشترکه بین ذلک المقدار و بین زین کل قسمین. در تقسیم مقدار لازم است، چون مقدار مصحح قسمت است. و در تقسیم ماده لازم است، چون ماده قابل قسمت است. اگر ماده باشد بلا مقدارن، مثل هیولا او را قابل قسمت نیست. اگر مقدار باشد بلا مادتن که صور خیالیه، قابل تقسیم نیست، چون این قسمت روی ماده میاد. ماده است که پذیرای انفکاک و انقسام است. حیث لا مادت فلا قبوله. اگر شی کمیت نمی داشت، مصحح قسمت در اون نبود. و اگر چیزی مقدار داشت ولی ماده نداشت، قابل قسمت در اون نیست. چون قابل قسمت نیست، به هیچ وجه صور ذهنی قسمت پذیر نیست. کما یلزم فی تقسیم الخارجی. در تقسیم خارجی هم مصحح وجود دارد هم قابل، ولی در صور ذهنی مصحح قسمت که مقدار باشه هست، اما قابل قسمت که ماده باشه نیست. لأن زین کل قسمینه، اگر ما یک مربعی را به دو قسم تقسیم کردیم، این انشاء دو تا مثلث متساوی است به حمل شایع، و تقسیم است به حمل اولی، این تخیل قسمت است نه قسمت. لأن زین کل قسمینه یحصلان به مجرد انشاء الوهم من غیر ان یکونا من سنخ زال کل مقدار الاول، نه از اون سنخ و از اون رقم اولی بود که ما او را به دو مثلث تقسیم کرده ایم با رسم یک خط مستقیم از یک زاویه به زاویه مقابل. این چنین نیست، به دلیل اینکه اون الان سرجاش موجود و داریم میسنجیم. فجمیع، این از اون حرف های بسیار بلندی است که مرحوم حاجی هم چند جا از این حرف استفاده کرده و این یکی از بهترین نشانه های تجرد صور حسی و خیالی است. فجمیع ما یتصوره الخیال اول وهمو به توسط الخیال، رو هر دو مبنا، و یوجد فی الذهن همه و همه به مبدا فاعلی متکیان، مبدا قابلی ندارن، ماده چون ندارن به محل تکیه نمی کنن، مجرد به علت فاعلی وابسته است. در تحلیل معنای علیت اونچنان نیست که هر جا معلولیتی هست و علیتی هست علت مادی هم باید نقش داشته باشد. در قوام قانون علیت اونی که نقش دارد علت فاعلی و علت غایی است. علت مادی لخصیصه مورد است، در این پایین‌های عالم هستی چون ضعیفن علت مادی هم می‌طلبند، نه در قوام علیت علت مادی نقش داشته باشه. یه مقدار که از صحن ماده بالا رفتیم قانون علیت هست، ممکن نیست یه چیزی موجود باشد و غیر واجب و معلول نباشد، علیت هست ولی علت مادی نیست. قانون علیت به علت فاعلی و غایی تکیه می کند، گاهی هم به علت مادی وابسته است کما در موجودات طبیعی. صور علمیه به شرح ایزن، اینها به علت فاعلی و غایی متکیان نه به علت مادی. تخیل تقسیم اون دو تا نسبت
نظر به چوب اصلی هست نیست.
الان هم چوب اصلی سر جاش محفوظه، هم اون دو نیمی که نفس ایجاد کرده سر جاش محفوظه، و هم چهار ربعی که هم اکنون انشا میکنه سر جاش محفوظه. اینا همه جزء منشآت نفس است. فجمیع ما یتصوره الخیال اول وهم به توسط الخیال و یوجد فی الذهن، اینها من قبیل الانشاء و الابداع من الجهات الفاعلیه نفس پیدا می شوند، نه اینکه در محل های گوناگون جا دارند. و این هم شبهه اینها برطرف می شود، هم اون نقض جواب داده می شود. دون تکوین و تخلیق من المخصصات القابلیه، نان است که نظیر کون و نظیر عالم خلق که با تخصصهای مادی و محل از یکدیگر امتیاز پیدا کنند. این صورت در اینجا متکون شد، اون کیفیت در اونجا مخلوق شد و مانند آن. اگر از بخش خلق تو بخش عالم امر آمدیم، تمام این میزها به جهات فاعلی برمیگردد. نعم فی ما یرجع الی الخلق و تکوین این چنین است، اما اگر از خلق و تکوین گذشتیم به عالم امر و انشاء رسیدیم، همه خصوصیت ها به جهات فاعلی برمیگردد. فجمیع ما یتصوره الخیال اول وهم به توسط الخیال و یوجد فی الذهن، این من قبیل الانشاء و الابداع من الجهات الفاعلیه است که جزء له الامر خواهد بود. دون تکوین و تخلیق کل عالم خلق است من المخصصات القابلیه. اونگاه تنظیر میکنن فمن به یک صدور الافلاک، اونچه که مورد قبول اونها بود، من المبادئ العالیه من حیث ان منشأ صدورها و تخصیصها علوم و تصورات اون مبادیس پیش شما، فرق آن است که اون مبادی عالیه علومشون رو از جایی نگرفتن، علومشون فعلیست و اما انسان علومش انفعالیست و از جای دیگر گرفته. بل فرق او ان تصورات المبادی من لوازم ذاتها و علومشون غیر مأخوذه من سبب خارجی، فقط علمشون فعلیست و اما هاهنا که در مسئله نفس و منشآت نفس باشد فلیس کذلک، زیرا بل المحسوسات الخارجه اثر فی انشاء هذه الصور فی عالم الخیال. انسان در اثر ارتباطی که به وسیله حواس با جهان خارج دارد آماده می شود که این اشکال را بفهمد و ترسیم کند در خیال. فی انشاء هذه الصور فی عالم الخیال بالاعداد و تخصیص، که نفس چرا الان این صورت ایجاد کرد؟ برای اینکه حاجت داشت یه خانه این چنینی بسازد، لذا مهندس در ذهنش این نقشه را بنا کرد، ترسیم کرده. اونگاه به اصل حجت می‌پردازیم. وقتی مبنا عوض شد، فنقولو اذا ادرک الحس صورا خارجیتا که مربع مجنح به مربعین الا نسبت مخصوصت مثلا فی الخارج به ذالک الشکل، اگر همه این خصوصیت ها را ذهن ترسیم کرد و گفتید منشأ امتیاز مأخوذ منه نیست، برای اینکه در خارج همچه صحنه مربع اوسط و ایمن و ایسر نداشتیم، و هو لا یکون موجودا فی الخارج الا به عوارض مفارقت خارجیت مادیت زائدت الا ماهیت المربع جعلا و وجودا، یا نداشتیم یا اگر داشتیم همراه با خصوصیت های ماده بود، اون که در گوشه ایمن ماده قرار گرفت می شود مربع ایمن، اون که در ضلع ایسر ماده قرار گرفت می شود مربع ایسر، و این خصوصیت ها زائد بر ذات این مربعات هست الا به عوارض مفارقت خارجیت مادیت زائدت الا ماهیت المربع، هم جعلن زائدت چون جعلشون جعل تألیفی است، هم وجودن زائد است چون عرض عرض مفارق است، زیرا مربع یوجد، اونگاه ایمن و ایسر بودنش جا به جا کردنش به جعل تألیفی است، جای او را عوض میکنن، این شکل را جا به جا میکنن همراه او متشکل و مانند آن، نه اینکه متشکل را میگذارن شکل را جا به جا میکنن حتی یقال که انتقال عرض محال است، به تبع اون متشکل جابجا می شود بالاخره. ولی جعلشون جعل تألیفی، مربع ایسر این چنین نیست که وجد ایسر یا وجد ایمن، نه ایسرش کردن ایمنش کردن، جعلش جعل تألیفی است نه جعل بسیط است. و اما در صور علمیه و منشآت نفس جعلش جعل تألیفی نیست، جعل بسیط است، یعنی یوجدو کذا، نه اینکه یوجدو اولا کذا ثم یجعلو ایمن او ایسر، صورت خیالی و علمی قابل تغییر و تبدیل نیست، جعل تألیفی اصلا نمیپذیرد. چیزی را به او بدهیم ممکن نیست، چیزی را هم از او بگیریم ممکن نیست، چون هر دو تغییر است و مجرد منزه از تغییر، الا به عوارض مفارقت خارجیت مادیت، که اون عوارض زائد بر ماهیت مربع است جعلن و وجودن، جعلشون و وجودشون جدای از جعل و موجود ماهیت است، لکونهی موجودن فی مادت قابلت للانقسام. بنابراین فلل خیاله ان یفعل به ازای این صورتی در خارج دیده صورن، حالا یا مثلها یا مخالفتن لها، یا کوچکتر یا بزرگتر یا مماثل او رو انشاء کند، اما جعلا واحدا بسیطا. نان است که یک چیزی قابل تغییر و تبدیل است، میشه کم و زیادش کرد، کوچک و بزرگش کرد. نه، یا کوچک میآفریند یا بزرگ میآفریند، ولی آفریده را نمیتواند تغییر بدهد. یعنی یا ایمن میآفریند یا ایسر، نه اینکه یک چیزی را قبلا آفرید بعد ایمنش کرد یا ایسرش کرد و مانند آن. بله دیگه، بله، این وصف با این موصوف با این خصوصیت ها از هویت های فاعلی نشأت میگیرد. او نقشه این چنینی میطلبد، این چنین ایجاد میکند. او مثلث میخواهد، مثلث ایجاد میکند. مربع میخواهد، مربع ایجاد میکند. بله دیگه، چون ایمن و ایسر هم صورتی است که به وسیله او یافت میشود، چون به نفس قیام صدوری دارد، در چیزی نیست که. و این کان علی الوجه المعهود من الجهات من الخارج فی الجهات و الاوزا، گرچه شبیه آن است که در خارج هست، خارج ایمنی بود یا ایسری، اما این شبیه آن است در حقیقت، نمثل آن در همه احکام. ولا یلزم من ذلک ان یکون الخیالو زاجهت و وز از صورت الجهت و الوز، در حقیقت جهت به حمل شایع نیست، ایمن به حمل شایع نیست، ایسر به حمل شایع نیست، مفهوم ایمن است، نه مستاق ایمن، چپ و راست من ندارد اونجا که، چون که مربع نیست به حمل شایع، این علم است به حمل شایع، مفهوم مربع است به حمل اولی، نان است که واقع مربع باشد به حمل شایع و اون هم واقع ایمن باشد به حمل شایع، اون هم واقع ایسر باشد به حمل شایع، همه اینها به حمل شایع ایمن و به حمل اولی مفهوم خودشون هم. از صورت الجهت والوز که لا یلزم ان یکون ذات وز ان و جهت. الحمدلله.